بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 139، سطر هفتم. و علی هذا المقام ینبغی ان یحمل قوله فی الخارج، ای الحاصل فی الخارج، ای خارج الحس. گفتیم در دو مقام بحث داریم، در صوت بعد از اینکه بیان کردیم که عبارت از قرع و قلع نیست، عبارت از تمبج هوا نیست، گفتیم که در دو مقام بحث میکنیم. یکی اینکه صوت در حس حاصل میشود یا خارج حس. مقام دوم اینه که اگر در خارج حس تحقق پیدا میکند، آیا در خارج از سماخ محقق میشه یا داخل سماخ؟ ببینید دو تا کلمه خارج رو اطلاق کردیم، یکی در مقام اول، یکی در مقام دوم. در مقام اول گفتیم خارج حس، آیا در حس حاصل میشود یا در خارج حس. در مقام دوم گفتیم که در داخل سماخ یا خارج سماخ. خارج رو دوباره اطلاق کردیم، یکی تو مقام اول، یکی تو مقام دوم. در مقام اول خارج به معنی خارج الحس بود، در مقام دوم خارج به معنی خارج سماخ بود یا خارج اوزان بود. در عبارت خارجه کلمه خارج آمده، گفته فعل خارج، مضاف الیه حذف شده، الف لام به جای مضاف الیه آمده. حالا ما اگر الف لام رو برداریم، مضاف الیه رو بخوام برگردونیم، چی باید بگیم؟ بگیم خارج الحس یا خارج سماخ؟ کدوم باید بگیم؟ مرحوم لاهیجی میفهمد بر همون خارجی که تو این مقام اول مطرح کردیم باید لفظ خارج در عبارت خواجه رو هم کنیم، یعنی خارج در عبارت خواجه به همون خارجی است که در مقام اول مطرح شد، به همون معنای خارجی است که در مقام اول مطرح شد. خارجی که در مقام اول مطرح شد خارج الحس بود، خارج السماخ تو مقام دوم میاد. پس ما باید کلام خواجه رو بر همین مقام اول هم کنیم، یعنی بگیم مراد از خارج خارج الحس. بقیه شارحین خارج در عبارت خواجه رو هم کردن بر خارج سماخ که در مقام دوم میخواد بیاد. وقت عبارت خواجه با توجه به حملی که بقیه شارحین کردن اینطور معنا میشه که صوت در خارج از گوش حاصل میشود. لازم نیست که موج بیاید توی گوش تا صوت رو حاصل کند، و لازمم نیست که به حس برخورد کند تا صوت حاصل کنه. بیرون از گوش، بیرون از حس صوت حاصل می شود. بقیه شارحین اینطور معنا کرد. مرحوم لاهیجی میگه اگر خارج رو به معنی خارج الحس بگیری، همین مفاد رو میفهمونه. خارج الحس میتواند خارج الاذن باشد، میتواند داخل الاذن باشد، هر دو خارج الحسه. پس وقتی ما میگیم در خارج حس صوت حاصل میشه و تعیینم نمی کنیم که این خارج خارج الاذن است یا داخل الاذن است، هر دو رو شامل میشه. شما میگید مراد از خارج خارج الاذن است، پس داخل اذن هم صوت هست، داخل حس هم هست، بیرون از این دوتا هم هست. خب ما همینو میگیم، ما میگیم خارج الحس صوت حاصل میشه، چه خارج الحس داخل اذن باشد چه خارج اذن باشه. پس با کلامی که ما گفتیم همون مفادی که شما شارحین انتظار داشتید به دست آمد. به همین جهت ما کلام خودمون رو یا توجیه خودمون رو ترجیح میدیم. دلیل نمیاره برای این که مراد از خارج خارج الحسه. میگه همونی که شما میخواهید از این کلمه خارج استفاده کنید با تفسیری که ما میکنیم به دست میاد. بنابراین چه بهتر که ما بگیم مراد از خارج خارج الحسه. چون ما علاوه بر این که حرف شما رو در تفسیر خودمون اظهار کردیم، علاوه بر این فهموندیم که صوت یه واقعیتی است و اینطور نیست که به حس بیاید ولی واقعیت نداشته باشد، چنانچه در لون بعضی ها معتقد بودند که به حس میاد ولی واقعیت نداره. ما تونستیم بفهمونیم که صوت واقعیت هم دارد، هم خارجیت دارد، هم واقعیت، یعنی حسی بودنش رو یا فل حس بودن تنهاش رو نفی کردیم، اگرچه شما این کار کردید، ولی در اصل اون توضیحی که ما میدیم کم از توضیح شما نمیاره، تفسیر ما از تفسیر شما کمتر نیست اگه بهتر نباشه. پس خارج رو من خارج الحس میگیم، بر بقیه شارحین اشکال نمی کنه ها. نمیگه شما غلط رفتید، راه غلطی رو طی کردید، میگه اینی که من گفتم اونی رو که شما میگید بیان میکنه، تفسیر من تفسیر شما رو در بر داره. علاوه بر این اشاره به یک اختلافی و تعیین حق در اون اختلاف نیز دارد که شما تفسیرتون اشاره به اون نداره. من دارم اشاره میکنم به این اختلاف که آیا صوت واقعیت دارد یا واقعیت ندارد. اگر فقط در حس متشبهن بشه، در خارج نباشه، واقعیت نداره. تفسیر شما این اختلاف رو نشون نمیده و تفسیر شما فقط بیان میکنه که صوت در خارج هست، اما حالا اختلاف داریم که در گوشه یا بیرون گوشه. ما هم در تفسیر ما هم این اختلاف رو نشون میده که صوت بیرون گوشه یا درون گوشه، همین اختلاف رو نشون میده که اصلا صوتی داریم یا تو حسمون خیال میکنیم. پس ما تفسیرمون به دو تا اختلاف اشاره میکنه و حق در این دو تا اختلاف رو تعیین میکنه، اما تفسیر شما فقط به یه اختلاف اشاره میکنه و حق رو در اون اختلاف تعیین میکنه. پس تفسیر ما علاوه بر این که تفسیر شما رو داره چیزی اضافه داره، بنابراین بهتره. صفحه 139 سطر 7 و علی هذا المقام. هذا المقام یعنی مقام اول که در صفحه 137 شروع کردیم، گفتیم انها هنا مقامین آخرین، بعد مقام اول رو توضیح دادیم، مقام دوم هنوز نرسیدیم، حالا میگیم و علی هذا المقام یعنی مقام اول سزاوار است که هم شود قول مصنف که گفت فعل خارج. خب اگر بخوایم فعل خارج رو بر این مقام هم کنیم باید چطوری تفسیر کنیم؟ اینطوری: ای الحاصل فعل خارج، ای خارج الحس. فعل خارج رو متعلق بگیرید به حاصله مقدر و مضاف الیه خارج رو هم خارج مضاف الیه خارج رو هم حس قرار بدید. عبارت اینطور معلوم میشه: ای الحاصل فعل خارج. این قسمت داره تعیین میکنه که فعل خارج متعلق به چیه. بعد میگه ای خارج الحس، داره بیان میکنه که الف لام الخارج بدل از چه مضاف الیه است؟ بدل از سماخ یا بدل از حسه؟ روشن شد که بدل از حسه. چرا سزاوار است که کلام خواجه رو بر این معنا هم کنید؟ من گفتم چون اضافه داره. ایشون میگه چون این معنایی که من گفتم معنای رایج و معروفه، اون معنایی که اونها میگن معنای رایج نیست. خارج یعنی خارج ذهن. همه جا وقتی ما میگیم خارج یعنی خارج ذهن یا خارج حس. پس کلام خواجه هم خوبه بر همین معنای رایج هم کنیم، اما خارج و سماخ یه معنای رایجی نیست برای کلام خارج. فإن المتبادر من الوجود من الخارج، اگه فی بود بهتر بود، فإن المتبادر من الوجود فی الخارج. حالا خب الان من دیگه نگاه نکردم نسخه قبل، منم باشه ای بینداره. فإن المتبادر من الوجود من الخارج انما هو الوجود العینی. مراد از خارج در تفسیر رائجش وجود عینی است که در مقابل وجود ذهنی و در مقابل وجود حسی است. فیکون و کلام مصنف فیکون، یعنی قول مصنف ردن علا من زعم که ان صوت انما یحصل فی الحس فقط. بعضی گمان کردن که صوت فقط در حس واقع می شود، خواجه داره اونها رو رد میکنه. توجه میکنید که بنابر تفسیر ما کلام خواجه اشاره به این اختلاف هم داره و در این اختلاف حق رو داره تعیین میکنه، اما بنابر تفسیر شارحین کلام خواجه نسبت به این اختلاف ساکته و حق رو در این اختلاف تعیین نمیکنه. پس کلام ما یا تفسیر ما دو تا امتیاز داره، یکی این که خارج رو به همون معنای رایجش گرفته، یکی هم این که به این اختلافی که در باب صوت هست اشاره کرده و در این اختلاف حق رو تعیین کرده. و اما حمله، یعنی حمل قول خواجه که گفته فل خارج، حملش علا خارج سماخ، که خارج به معنی خارج سماخ بگیری نه به معنی خارج الحس، لیکون و معنا، تا معنای این کلام خواجه این بشود که صوت موجود است در خارج سماخ ایزد. ما معنا کردیم کلام خواجه رو به این که صوت موجود است در خارج حس نیز، اینها معنا میکنند صوت موجود است در خارج سماخ نیست، یعنی در بیرون گوش موجود است. اینا فقط اشاره به یک اختلاف میکنند که صوت در بیرون گوش یا درون گوشه، اشاره به اون اختلافی که صوت در خارج هست یا در حس هست نمیکنند. ولی ما اشاره به این اختلاف هم کردیم. و اما حمل قول شارع بر خارج سماخ تا معنای قول، اما حمل قول مصنف، اما حمل قول مصنف بر خارج سماخ تا معنای این قول مصنف این باشد که صوت موجود است در خارج سماخ ایزن، نه این که قائم باشد به هوای موجود در سماخ فقط چنانچه بعضی ها میگویند، بلکه خارج از سماخ هم موجوده، الا ما حمله و شارحون اونطور که قول مصنف رو شارحون هم کردن فلیس بشه، یعنی کامل نیست. فلسه بشه نه یعنی باطل باطله، یعنی کامل نیست. و الا حمل خارج بر خارج سماخ اشکالی نداره، ولی کامل نیست چون همه مطلب رو نگفته. اولا معنای رایج ازش اراده نشده، ثانیا به تمام اختلافات موجود در مسئله اشاره نکرده. فلسه بشه این، چرا فلسه بشه این؟ نه مراد از سماخ حس نمیشه. نه بله لوکان، بله اونجا لوکان انما یحدث فی السماخ یعنی فی الحس نفسه. اونجا عرض کردم سماخ رو برانه حس نمیتونه بگیره و اونجا هم نگرفت، چون وقتی وارد سماخ شد دو جور میشه، یا در سماخ صوت محقق میشه، یا این که در انتهای سماخ که اعصاب هست صوت محقق میشه. چون هر دو جورش احتمال داشت، ابن سینا پشتر یحدث فی السماخ گفت یعنی فی الحس، چون دو احتمال داده میشد. وقتی صوت توی گوش حاصل میشه دو جوره دیگه، یا تو هوای راکد در گوش حاصل میشه، یا در اعصاب انتهای گوش حاصل میشه، همه هر دوش تو گوشه. چون گفت فسماخ حاصل می شود و دو تا احتمال داشت تعیین کرد یعنی فل حس نفسه، نه اینکه سماخ به من حس باشه. سماخ به من حس نیست، ولی وقتی صوت وارد سماخ میشه دو جور تصویر میشه، یکی اینکه تو همون سماخ حاصل بشه، یکی اینکه در انتهای سماخ که اعصاب هست حاصل بشه. هر دوش محتمل بود. ابن سینا برای اینکه تعیین کنه که کدوم مرادشو گفت یعنی فل حس نفسه. این یعنی فل حس نفسه که ما دیروز خوندیمش، این تفسیر سماخ نیست، این تعیین یکی از دو احتمالی است که در عبارت ابن سینا آمد. بنابراین نگید سماخ با حس یکیه، پس اگر خارج سماخ گفتیم با خارج الحس یکی است. شما اینطور فرمودید، دلیلتون هم این کلام ابن سینا بود، این در کلام ابن سینا دلیل فرما شما نیست. فإن على تقدير وجود الصوت في الخارج بالمعنى المتبادر، تحلیلی که مرحوم لاهیجی برای فلیس به شعر میاره اینه که اگر ما خارج رو در عبارت خاجه بر همون معنای متبادرش که خارج الحس هم کنیم، خواننده کتاب میگه خارج حس صوت واقع میشود، چه خارج حس درون گوش باشد چه بیرون گوش باشد. خارج حس رو مطلق میگیره. اون وقت اونی که شما یه شارحین اراده کرده بودید و تفسیر کرده بودید با تفسیر ما باز تفهیم میشه. علاوه بر این که تفسیر ما دو امتیاز دیگه هم داره که توضیح دادم، فإن على تقدیر وجود صوت فی الخارج بالمعنى المتبادر، این بالمعنى المتبادر مربوط به وجود نیست، مربوط به خارجه، نه وجود صوت به اون معنایی که از وجود تبادر میکنه، این نمیخواد بگه، بلکه وجود صوت در خارج به اون معنایی که از خارج تبادر میکند. اگر بگوییم صوت در خارج موجود است، یعنی در عین موجود است، معنی متبادر این بود دیگه، یعنی خارج الحس موجود است. اگر اینطور بگوییم لا یذهب، یعنی لا یذهب الوهم الا تخصیص وجود صوت به هوا سماخی، ذهن ما به این نمی رود که صوت فقط در هوای سماخی موجود است و در هوای بیرون سماخ موجود نیست. آخه ممکنه این شارحون اینطور فکر کنن که اگر خارج رو به معنای خارج الحس بگیریم، خارج الحس عبارت میشه از سماخ. ایشون میگه نه اینطور نیست، خارج الحس اهم میشه، هم شامل سماخ میشه هم شامل بیرون از سماخ میشه، شامل هر دو میشه. بنابراین ایرادی نداره که ما خارج من خارج الحس بگیریم. اگر خارج الحس به وهم ما القا میکرد این را که صوت در سماخ حاصل میشود نه در بیرون سماخ، وقت تفسیر ما اشکال پیدا میکرد. ولی وهم رو، تفسیر ما وهم رو وادار نمیکنه که این چنین بفهمه، بلکه وهم ما متوجه میشه که خارج الحس اعم است از داخل گوش و بیرون گوش. خب مقام اول تموم شد، بحث ما در مقام اول تموم شد، حالا وارد بحث در مقام دوم میشیم. در مقام دوم قبول میکنیم که صوت در خارج حس حاصل میشه، یعنی قبول میکنیم که صوت یه امر واقعیت و خارجیت داریست. اینطور نیست که در حس ما متکون بشه و اصلا تو خارج حس موجود نباشه. قبول میکنیم که تو خارج هست و سوال میکنیم که خارج یعنی کجا؟ خارج یعنی درون گوش یا خارج یعنی بیرون گوش؟ خارج حس دوتا فرق داره، میتونه خارج حس باشد و داخل سماخ، میتونه خارج حس باشد و خارج سماخ، هر دو میتونه باشه. حالا کدوم یکی هست؟ آیا در سماخ متکبر میشه یا در هوای بیرون؟ این یه اختلاف دیگریست. بعد از اینکه روشن شد که صوت واقعیت دارد و خارجیت دارد، جاش تعیین میشه که مراد از خارجی، که مراد از موتنی که صوت تحقق پیدا میکند بیرون گوشه یا اینکه درون گوشه. این اختلاف هست، ایشون تایید میکنه که بیرون گوشه و برای این مدعا دلیل میاره که وقتی رسیدم دلیلشو عرض میکنم. و مقام ثانی این است که علا تقدیر وجود صوت فی الخارج، یعنی خارج الحس، و قیامهی بالهواء مطلقا، و قیامش بالهواء مطلقا، مطلقا یعنی هم هوای خارج هم هوای داخل سماخ، حل المسموح و صوت القائم بالهواء، بالهواء الواصل الى سماخ او القائم بالهواء الخارج من سماخ. صوتی که ما میشنویم، این یه اختلاف دیگری به در اشاره میکنه، یعنی همونی که عرض کردم هست، یه اضافه هم باید داشته باشیم. ایشون میگه قبول میکنیم که صوت هم در خارج حاصل میشه، یعنی خارج گوش، هم در داخل گوش حاصل میشه. اینو قبول میکنیم. یه اختلاف این بود که خارج حس یا داخل حس. یه اختلاف اینه که داخل اذن صوت محقق میشه یا بیرون اذن محقق میشه. این اختلافی که من تا حالا توضیح میدادم رسیدگی بکنیم. من تا حالا اینطوری میگفتم داخل اذن صوت حاصل میشه یا خارج اذن. این اختلاف بیانی من بیان خوبی نبود. جهت این که بیان خوبی نبود این بود که هیچ کی توهم نمی کند که صوت داخل اذن متشبه بشه. کوبه در بیرون بوده، اونی که در میکوبیده یا میکنده تو بیرون بوده، وقت چطوری تو گوش من صوت حاصل میشه؟ قراره تو حس حاصل نشد، تو گوش حاصل بشه نه تو حس. خب این عامل که تو گوش نبوده، عامل بیرون بوده، پس مسلم صوت در بیرون حاصل میشه. در بیرون یعنی بیرون گوش، نه در درون گوش. هیچ که در درون گوش صوت رو حاصل نمیدونه مگر از بیرون بیاد تو درون، ولی این که اصلا اصل تکوانش و حدوثش در درون گوش باشه هیچ که قائل نیست، به خاطر اینکه اون قرع یا قلع که سبب صوتند اونا تو بیرون حاصل شدند. اخه معنی نداره که سبب حاصل بشه مسبب بیاد تو گوش حاصل بشه، همونجا که سبب حاصل شده مسبب همونجا حاصل میشه. پس در این مسئله اختلاف نیست که صوت حدوثش در بیرون گوش هست یا درون گوش. هیچ کی حدوثش رو در درون گوش قرار نداده، همه در بیرون گوش قرار دادن. اختلاف رو به این صورت نباید تبیین کرد که آیا صوت متشبه می شود در بیرون گوش یا درون گوش. تکبانش مال بیرون گوشه، یعنی اختلاف اینه که یا در بیرون گوش تکبان پیدا میکنه یا در درون حس تکبان پیدا میکنه. دیگه فرض سومی نداره که در درون گوش و بیرون حس تکبان پیدا کنه، این فرض سوم دیگه درست نیست. پس نباید اختلاف رو به اون صورت که من تبیین میکردم تبیین کنیم. اختلاف باید به این صورت تبیین بشه که آیا حس من میشنود صوت را، یعنی صوتی در بیرون نیست و در حس من متکبر میشه و شنیده میشه، یا اینکه صوت در بیرون هست و حس من صوت بیرونی رو میشنود. و حالا جا داره بگیم صوتی که در بیرون متکبر شده شنیدنش از همون بیرون شروع میشه یا نه باید بیاد تو سماخ شنیده بشه. صوت تا وقتی تو بیرونه من نمیشنوم، وقتی من تو سماخ میشنوم. به عبارت بهتر، عبارت بهتر که این عبارت دقیق تره و خود مرحوم لایجی هم همین عبارت رو میاره، این صدا وقتی که از اون کوبیدن یا از اون کندن به وجود میاد چون یک کیفیت قائم میشه به هوا، قائم میشه به جوهر، بعد ادامه پیدا میکنه و واصل میشه به گوش من. وقتی واصل شد به گوش من قائم میشه به هوای موجود در گوش من. تا حالا قائم بود به هوای بیرون، حالا قائم شده به هوای درون. ما کدوم صوت رو میشنویم؟ اونی که قائم به هوای بیرونه میشنویم یا اونی که قائم به هوای درونه میشنویم؟ همونطور که عرض کردم صوت از همون جایی که متکبر میشه شنیده میشه یا وقتی که متکبر میشه شنیده نمیشه، ادامه پیدا میکنه وارد گوش من میشه اون وقت شنیده میشه. هر دو جور تعبیر کردم. تعبیر نه هست یا شنیده می شود. ایشون میگه هم صوت، مطلبی که من گفتم درست بود ولی بیانم ناقص بود. اصلا صوت در بیرون متشبه می شود در درون، این یه مطلب مسلم در بیرون متشبه می شود در درون متشبه نمی شود، بلکه از بیرون که متشبه شد میاد درون، در درون هم ادامه پیدا می کنه. بعد حالا کدام شنیده میشه؟ اونی که در بیرون متشبه شد یا اونی که به درون واصل شد؟ ببینید تعبیر رو دقت این تعبیری که از میکنم دقیقه. اونی که در بیرون متکبن شد شنیده می شود یا اونی که به درون واصل شد شنیده می شود؟ منظور سرش اینه که صوت رو کجا میشنویم، صوت متشبن شده در بیرون رو میشنویم یا صوت واصل شده به گوش رو میشنویم. ایشون میگه صوت متشبن شده در بیرون رو میشنویم، نه صوت واصل شده به درون رو. چون اگر صوت واصل بشه به درون و ما از اینجا تو صوت رو بشنویم، از وقتی وارد در گوش شده بشنویم، دیگه نمیفهمیم صوت از کجا آمد، از راست آمد یا از چپ آمد، از دور آمد یا نزدیک آمد، هیچی نمیدونیم، نمیفهمیم. در حالی که ما میابیم صوت از کدوم طرف آمد و میابیم که از دور آمد یا از نزدیک آمد، معلوم میشه اون صوتی که در بیرون بوده ما میشنویم، نه وقتی واصله به گوش ما میشود میشنویم، از همون اولی که متشبه میشود میشنویم. لذا جاش رو تشخیص میدیم، دور و نزدیکیش رو تشخیص میدیم. پس باید گفت صوت شنیده میشود همانجا که متکون میشود، نه صوت شنیده میشود وقتی واصله به گوش شود. قبل از وصول به گوش هم شنیده میشه، وقتی هم واصله به گوش شد شنیده میشه. تا جایی که برسه به گوش ما اگه واصل نشه نمیشه. بله، اون صوتی که متکبه میشه و بعد واصل میشه، قید وصول هم بیارید.
یه صوتی مثلا انتجار مثلا یه واصل مثلا میشه، بعد چند دیره ما میشنم چند گوش رو میبینیم.
خب بله،
بس معلومه که
بله وصول به گوش من لازمه. این که من باید صوت رو بشنوم، باید به گوش من واصل بشه. صوت اونجایی رو میشنویم. نه منظورم این نیست که صوت همونجا میشه، صوت اونجایی رو میشنویم، یعنی صوتی که اونجا حادث شده میشنویم، منتها به شرطی که واصل بشه. اگه واصل نشد، موج هوا اون وسطا محو شد، دیگه اصلا به گوش من صدایی نمیرسه. صدایی رو که حاصل میشود وقتی به گوش من رسید میشنوم، ولی کدام رو میشنوم؟ همون صدای حاصل شده رو میشنوم، نه فقط اونی که تو گوشم اومده. توجه کنید دوباره، وقتی صدا در جای حاصل میشه، این به گوش من واصل نشه شنیده نمیشه، باید به گوش من واصل بشه. بعد که به گوش من واصل شد، حالا من این صدا الان به گوش من واصل شده، کدام صدا رو میشنوم؟ همینی که واصل شده، یعنی همین قطعه واصل شده رو، یا از همونجا که شروع کرده تا واصل شده همه رو میشنوم؟ وقتی میرسه همه رو میشنوم، نه فقط اونی که تو گوش من آمده. ولی اونی که تو گوش من بیاد اگه بشنوم، دیگه جاش رو تشخیص نمیدم که از کجا شروع کرد، دور بود، نزدیک بود، قوی بود، یمین بود، یسار بود،
هیچ چیز تشخیص نمیدم.
امروزی ها ممکنه اینطور بگن که امروزی ها سعیشون برای اینه که حس ها رو زیاد کنن، میان حس جهتیابی غیر از حس شنیدنه. ولی قدیمی هم گفتن با همون شنیدن شما تشخیص میدید که از کجا آمد. حس جهتیابی رو با حس شنیدن یکی میکردن. یادتون از من در گذشتم میگفتم قدیمی ها سعی داشتن که قوای ما رو ادغام کنن در هم، جدیدی ها سعی دارن که قوا رو تکثیر کنن. این تفاوت دونشون هست. در عبارت آوردن هم همینطوره. قدیمی ها عبارت ها رو ادغام میکردن تو هم، یه عبارت مشکل که توضیحش یه صفحه طول میکشی، حالا پخشش میکنن تازه باید جمع میشونی تا بپنی. بله؟ علوم هم همینطوره. علوم هم پخش کردن، تخصصی کردن. سابق یه فلسفه همه علوم داشت، حالا امروزه علوم متراکم متعددی از دل یک علم در میاد. ول مقام ثانی این است که علا تقدیر وجود صوت فی الخارج و قیام صوت به هوا مطلقا، مطلقا یعنی چه هوای خارج چه هوای داخل سماخ، اختلاف این است که هل المسموع هو صوتی است که قائم است بالهواء الواصل الى السماخ فقط، فقط یعنی فقط همین صوتی رو میشنویم که توی گوشمون آمده، یا هم این صوتی که در گوش آمده میشنویم، هم صوتی که در بیرون بوده میشنویم، منتها صوت بیرون باید به گوش برسه تا بشنویم. او القائم بالهواء الخارج من السماخ ایزن، ایزن یعنی همونطور که صوت قائم به هوای داخل رو میشنویم، صوت قائم به هوای خارج هم میشنویم. یعنی صوت از همونجا که متکون میشه شنیده میشه، نه در همون زمان ها، باید واصل بشه تا شنیده بشه، ولی همون صوتی که حاصل شده بعد از اینکه به گوش من میرسه، از همونجا که حاصل شده من میشنم تا اینجا، نه فقط اونی که در گوش من آمده بشنوم، من کلشو میشنوم، منتها به شرط وصول باید از همون باید به گوش من برسه و من از همونجا که حاصل شده میشنوم. کلمه ایزن نشون میده که هم صوت قائم به هوای در گوش، هم صوت قائم به هوای بیرون، هر دو شنیده میشه، منتها به شرطی که صوت قائم به هوای بیرون به گوش من برسه، و اگه به گوش من نرسه هیچ کدوم اینا شنیده نمیشه. اگه رسید هر دو شنیده میشه، همون که در گوش آمده، همون که بیرون گوش بود. خب این سوال میشه والحق و والاخیر، حق اون دومی است که هم صوت قائم به هوای سماخ شنیده میشه، هم صوت قائم به هوای خارج شنیده میشه. دلیل چیست؟ دلیل رو ظاهرا نتونیم بخونیم، باید بذاریم بر جلسه بعد. و دلیل ادراک و جهت صوت و حدهی وحده نخونید و حدهی من القرب و البعد، حد صوت رو، فاصله صوت رو، قریب و بعید بودنش رو تشخیص میدیم، جهت صوت رو که از طرف یمین آمده یسار آمده تشخیص میدیم. از اینجا میفهمیم که صوت از بیرون داره شنیده میشه، نه درون، چون اگه از درون شنیده بشه دیگه ما جهتشو یا فاصلهشو حس نمی کنیم. این انشالله باید بذاریم برای جلسه بعد تشمیلش کنیم.